بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در سه مسئله سابق در مورد شبهات حکمیه بحث کردیم. مسئله اول با فرض فقدان نص بود، در شک در اصل تکلیف البته. مسئله دوم در اجمال نص بود، فرضمون اجمال نص بود. و مسئله سوم هم فرضمون تعارض نصین بود که این سه تا مسئله عمده حجم رو مسئله اول پر کرد از صفحه 20 تا همین اواخر. این 4-5 صفحه اخیر هم عرض کنم اون دو مسئله دوم و سوم رو در واقع تمام کرد. و اما مسئله چهارم، بحثمون در شک در واقع شبهه موضوعی است، یعنی شکمون در واقعی خارجی است که مربوط به خود مکلف است، مربوط به شارع مقدس نیست. و همچنین شبهمون شبهه تحریمی است، یعنی شک بین حرمت و غیر وجوب است، نه شبهه وجوبیه و نه دوران امر بین محظورین. مثل کجا؟ مثل این که من شک دارم که این مایع خارجی حرام است یا حرام نیست. چرا؟ چون نمیدانم خمر است که حرام باشه یا خل است که حلال باشه. میدونم خمر حرامه، حکم معلومه. میدونم خل حلاله، حکم معلومه. اما این مایع خارجی نمیدونم خمر یا خله. اینم رفع چون این شبهه‌ای به ید شارع نیست، یعنی شارع وظیفه نداره بیاد بگه این مایع خارجی خمر است یا خل است. اینو باید خودم معلوم کنم، چون خمر معلومه، حرمتش هم معلومه، باید برم مثلا حالا یا بدم آزمایشگاه یا به هر طریق مشخص کنم که این مایع خارجی خمر است یا خل است. یا مثل این که شک دارم در حرمت گوشت معین خارجی، چون نمیدونم این گوشت شاته که حلال باشه یا گوشت خرگوشه که حرام باشه، یا نمیدونم مثلا مذبوح هست به ذبح شرعی که حلال باشه یا میته هست که حرام باشه. خب اینا شبهات موضوعی است و شبهمون شبهه حکمیه نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ظاهر این است که هیچ اختلافی عرض کنم وجود ندارد در این که تو این موارد اصل اباحه است، یعنی هم اخباریین معتقد به اصل اباحه هستند در شبهات موضوعیه و هم اصولیین معتقد به اصل اباحه هستند. دلیلش هم وجود اخبار کثیره است با مضمون حکم حلیت در شبهات موضوعیه. ایشون سه تا روایت رو بهش اشاره کرده، من اجازه میخوام متن عبارت رو تا انتهاء روایت سوم با هم بخونیم، بعد نکاتی که در مورد روایت سوم داریم عرض خواهم کرد. المسألة الرابعة دوران الحکم بین الحرمة و غیر الوجوب، یعنی شبهه تحریمیه است، دوران ام بین حرمت و غیر وجوبه. مع کون شک فی الواقعه الجزئیه، اما شکمون تو واقعه جزئیه است، یعنی حکم کلی معلومه، شبهه شبهه موضوعی است. لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه، به جهت اشتباه در بعضی از امور خارجیه، یعنی مربوط به شرع و شارع مقدس نیست. در بیان شارع هیچ نقصی وجود نداره، بلکه مربوط به عرف است و مربوط به خود مکلفه در واقع، که این معنای شبهات در واقع موضوعی است. مثل کجا؟ دو تا مثال میزنه ایشون. کما اذا شک فی حرمت شرب ماء و اباحته للتردد فی انه خل او خمر، مثل اونجایی که شک بشود در حرمت شرب مایه و اباحه شرب مایه، نمیدونم این مایه معین خارجی حرمت دارد یا اباحه داره. چرا؟ چون مردد هستم که خل است یا خمر است. این یک مثال. به فی حرمت لحم، یه گوشتی رو در خارج نمیدونم این حرمت داره یا حرمت ندارد. لتردد بین کونهی من الشات او من الارنب، چون نمیدونم این گوشت گوسفند است یا گوشت عرض کنم خرگوشه، یا مثلا نمیدونم مذبوح هست یا میته است، یعنی عرض کنم مزکاس یا میته است. خب حکم چیه؟ در شبهات موضوعی جناب شیخ انصاری میفرماید که و ظاهر عدم الخلافی ان مقتضی الاصل فیه الاباحه، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست. هیچ اختلافی نیست یعنی هم اخباریین معتقدن و هم اصولیین معتقدن، همشون معتقدن که چی؟ فی ان مقتضی الاصل فیه الاباحه، یعنی اصل در شبهات موضوعیه اباحه است. چرا؟ للاخبار الکثیره فی ذلک، به خاطر وجود اخبار کثیره در این حکم حلیت در شبهات موضوعی. ذلک رو بزنید به همین حکم حلیت در شبهات موضوعی. مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. روایت داریم که هر چیزی برای تو حلاله تا اینکه علم به حرمتش پیدا بکنی. این عرض کنم روایتی که به عنوان روایت اول در واقع مرحوم شیخ انصاری شمرده و مطرح فرموده، این ظاهرا دوستان همون روایت مسعدت ابن صدقه است که به عنوان روایت سوم در واقع ایشون صفحه بعد مطرح خواهد فرمود. یعنی این صدر همون روایت مسعدت ابن صدقه است، یعنی روایت دیگری ما به این مضمون و به این عبارت نداریم، همون روایت مسعدت ابن صدقه است. شاید حالا مرحوم شیخ تصور کرده این روایت جدایی است که جدا آورده. علی ای حال این یک روایت که شبهات موضوعیه را هم شامل می شود. یا مثال دوم، روایت دوم، و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که درش حلال و حرام هست این برای تو حلاله. این روایت دوم دوستان، خب محتوای این روایت در فرض شک قطعا براءت، یعنی به لحاظ محتوا روشن است که این میخواد براءت رو بگه. اما اینکه این روایت مربوط باشه به شبهات موضوعیه نمیدونم خاطر مبارک دوستان هست یا نه. این روایت صفحه 45 هم مطرح شد. در اون صفحه 45 وقتی یه مقدار جلو رفت تو صفحه 47 مرحوم شیخ انصاری مفصل توضیح داد که این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است. مراجعه کنید صفحه 47 از پایین سطر چهارم، اونجا ایشون فرمود و علی ای تقدیر فالروایه مختصه به شبهت فالموضوع، به شبهت فالموضوع. دیگه اونجا بحثش گذشت، اجازه بدید دیگه ما تکرار نکنیم. اینم روایت دوم. و اما روایت سوم، می‌فرماید و استدل العلامه فی التذکره علا ذالک به روایت مسعدت ابن صدقه، استدلال کرده مرحوم علامه در تذکره برای این مطلب، یعنی براءت در شبهات موضوعیه، به روایت مسعدت ابن صدقه. حالا روایت مسعدت ابن صدقه چیه؟ دقت کنید. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک. این حالا من اسمشو میگذارم صدر روایت، یعنی روایت سه قسمتش میکنم، چون ابتدا میفرماید هر چیزی برای تو حلاله تا اینکه بدانی که این حرام است به عینه، فتدعه تا کنار بگذاری، ترک بکنی اون رو، من قبل نفسک، یعنی اون چرا که علم به حرمتش داری پیدا کردی اون رو من قبل نفسک، وقتی علم به حرمتش پیدا کردی کنارش بگذاری. این صدر روایت. در وسط روایت سه تا مثال میزنه. این مثال ها همش مثال های شبه موضوعیه است و این نشانه این از خود این مثال ها نشانه این است که عرض کنم قطعا این روایت شما شبهات موضوعیه رو شامل میشه. حالا اگر نگیم اختصاص به شبهات موضوعیه داره، قطعا شبهات موضوعیه رو شامل میشه. و ذالک مثل صوب یکون علیک ولعله سرقه، مثل صوبی که عرض کنم خدمت شما، شما پوشیدی اون رو خریدی و یکون علیک، اما ولعله سرقه، شاید این صوبی که شما خریدی سرقتی باشه، قصبی باشه. از کجا معلوم که اون کسی که به شما فروخته اینو سرقت نکرده باشه؟ اول عبد یکون عندک ولعله حر قد باع نفسه، یا عبدی رو شما عرض کنم خریداری کردی مثلا پیش شماست، خب چه بسا این عبد حر باشه، یعنی فی الواقع حر باشه، قد باع نفسه، خودش اومده خودش رو فروخته، او قهر فبیعه، یا زورش کردن و فروختنش، یعنی خودش رو نفروخته اما دیگری اومده او رو به اجبار فروختتش، او خود فبیعه، خودعی اتفاق افتاده و فروخته شده، یعنی قهرم نبوده اما خودعه بوده. علی ای حاله چه بسا این عبد که به ظاهر عبد است در واقع حر بوده. اینم مثال دوم. او امرأت تحتک، یا یه زنی که شما او رو به عقد خودت در آوردی در اختیار شماست، اما وهیه اختک او رضیعتک، چه بسا این زن خواهر عرض کنم تنی شما بوده یا رضیعه شما بوده، یعنی خواهر رضایی شما بوده و شما خبر نداری. از کجا میدونی این مادر شما مثلا به این خانوم شیر نداده؟ از کجا میدونی این خواهر شما نیست؟ چه بسا این خواهر شما باشه. اینم دوستان سه تا مثال که در وسط روایت وجود داره. در ذیل روایت میفرماید ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا، همه اشیا همین وضعیت رو دارن، یعنی حلالن تا وقتی که استبانه شود، روشن شود غیر از این عرض کنم وضعیت، یعنی تا غیر حلیت براتون ثابت نشده این حلیت ثابته. او تقوم بهی البینه، یا اینکه بینه اقامه شود برای حرمتش. اگر بینه اقامه شد بر حرمت، اون وقتی که ما حلیت رو کنار میگذاریم. اینم عرض کنم روایت سوم که مرحوم علامه در تذکره ذکر فرمود و استدلال کرده به این روایت برای عرض کنم اصالت الاباحه در شبهات موجود. جناب شیخ انصاری می فرماد و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، تبعیت کرده از جناب علامه بر این مطلب، یعنی برای این مسئله که استدلال کرده علامه به این حدیث برای براءت در شبهات موضوعیه، جماعتی از متأخرین تبعیت کردن و اونها هم به همین روایت استناد کردن. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. و اما ببینید، من عرض کردم نسبت به روایت اول که عرض کردم با این روایت سوم در واقع یکیه. روایت دوم رو هم عرض کردم صفحه 45 تا 47 گفتیم مربوط به شبهات موضوعی است. میمونه این روایت سوم. در این روایت سوم دوستان، همینجور که عرض کردم، این روایت سوم سه بخش داره: صدر روایت، ذیل روایت و وسط، که سه تا مثال مطرح فرموده. خب روشن است که دوستان صدر و ذیل روایت ظهور داره در اصالت الاباحه، یعنی حلیت مشکوک الحرمه که مدعای ماست رو ثابت میکنه به قرینه مثالهای سگانه. به قرینه مثالهای سگانه مسلمن میتونیم بگیم که اون مثالهای سگانه قرینه میشود بر اینکه صدر و ذیل قطعا شبهات موضوعیه رو شامل میشود. اگر نگیم اختصاص به شبهات موضوعیه داره، لااقل شبهات موضوعیه رو شامل میشه. اما نسبت به سه مثال روایت من یکی یکی توضیح عرض کنم، یعنی اون وسط. ببینید شیخ انصاری میفرماید تو این مثال ها حلیت مستند به اصالت الحل نمیتونه باشه، لذا دلالت این حدیث بر براءت ممکنه از این جهت دچار خدشه بشه. یعنی روایت نه به خاطر اصالت الاباحه، نه به خاطر براءت، بلکه به خاطر چیز دیگری حلیت رو مطرح فرمود. حالا من توضیح عرض بکنم. ببینید مثلا در مثال لباس فرض کنید لباس ابتدا مال آقای عمر بوده. خوب مثال من رو دقت بکنید، آقای عمر مالک لباس بود، بعد این لباس رسیده به دست زید، یعنی از عمر رسید به دست زید، بعد من رفتم این لباس رو از آقای زید خریدم، من رفتم لباس رو از آقای زید خریدم. خب اینجا اگر منی که از زید خریدم شک بکنم که آیا این لباس مال زید بود به من فروخت که حلال باشه تصرف من در لباس، یا نه این لباس اصلا مال زید نبوده که به من فروخته، چه بسا این لباس مثلا قصبی بوده، حالا به تعبیر روایت لعله سرقه، چه بسا سرقتی بوده، آقای زید سرقت کرده از عمر و به من فروخته. چون یه همچی شکی میکنم اینجا در واقع شبهم میشه شبهه موضوعیه. درست شد؟ در اینجا ما چند تا اصل داریم. خوب به عرضم دقت کنید، یه اصل حکمی داریم، اصالت الاباحه برای تصرف من مشتری در لباس، یعنی من که لباس رو از زید خریدم اصالت الاباحه جاری کنم و بگم عرض کنم خدمت شما برای من جائز است که مباح است که در این لباس تصرف کنم. این اصل اصل موضوعی نیست، اصل حکمی است. این یک اصل. یه قاعده ید داریم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بگیم آقای زید که بایع لباس به منه، ید آقای بایع بر لباس اماره ملکیت اوست. وقتی ید اماره ملکیت شد، ملکیت او به این اماره ثابت میشه برای من، لذا وقتی او مالک بود و من خریدم طبیعتاً تصرف من میشه تصرف مباح و تصرف جائز خواهد بود. اینم قاعده ید. یک عرض کنم چیز سومی هم اینجا داریم و اون استصحاب بقاء ملکیت امر نسبت به لباسه. یعنی اون مالک قبل از زید، یعنی قبل از این آقای زید که لباس دستش بود و به من فروخ، خب این لباس مال مثلا امر بوده دیگه، ها؟ من وقتی لباس رو دست زید میبینم میتونم استصحاب کنم ملکیت آقای عمر رو بر این لباس، که این عرض کنم استصحاب بقاء ملکیت عمر نسبت به لباس نتیجهش این است که تصرف من جائز نخواهد بود، چون ملکیت زید ثابت نمیشه دیگه، استصحاب کردیم بقاء ملکیت عمر رو نسبت به این لباس، طبیعتا من که از زید گرفتم برای من مباح نیست تصرف کردن. خب حالا بین این ستا، یعنی اصالت الاباحه و قاعده ید و استصحاب بقاء ملکیت اون آقای عم، بین این ستا کدوم یکی مقدمه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ما قبلا هم عرض کردیم همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، یا به این تعبیر بفرمایید اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. خب من اینجا وقتی شک میکنم در حلیت، یعنی حکم حلیت تصرف خودم در لباس، این شک من در حلیت تصرف در لباس مسبب است از شک در ملکیت بایع، یعنی چون نمیدونم زید ملکیت دارد یا ندارد، شک کردم که برای من اباحه داره یا نه. لذا عرض کنم اصل سببی داریم اینجا، اصل مسببی داریم. پس اصالت الاباحه که اصل حکمی است و اصل مسببی است، اینجا جاری نمیشه. ما نمیتونیم اصالت الاباحه جاری کنیم، چون این اباحه، شک در اباحه مسبب از اون ملکیت. لذا یا باید بریم سراغ قاعده ید و با قاعده ید ملکیت آقای زید رو ثابت کنیم، ها، قاعده ید رو جاری بدانیم که با قاعده ید ملکیت آقای زید و بایعی که به من فروخته ثابت بشه. در نتیجه قاعده ید تصرف من حلال خواهد بود. اما اگر از قاعده ید قصد نظر کنیم، اصل استصحاب بقاء ملکیت امر نسبت به لباس جاری است. ها، باید بریم سراغ استصحاب بقاء ملکیت امر نسبت به لباس، که در نتیجه با این استصحاب آقای امر میشه مالک و بایع که زید باشه مالک نبوده و به من فروخته. خب وقتی مالک نبوده و به من فروخته بر اساس استصحاب بقاء ملکیت امر، طبیعتاً تصرف من جائز نخواهد. حالا بین قاعده ید و این استصحاب بقاء ملکیت امر کدوم مقدمه؟ خب روشنه، قاعده ید آقایون میگن ید اماره ملکیته، همیشه اماره بر اصل مقدمه. الاصل و دلیل و حیث لا دلیل. وقتی اماره داریم طبیعتاً نوبت به اصل نمیرسه. پس چون قاعده ید اماره است نه اصل عملی، این اماره بر اصل استصحاب مقدم میشه و رو همین حساب حدیث به جهت قاعده ید حکم به حلیت تصرف در لباس کرده. درست شد؟ این مال مثال لباس. و اما مثال عبد، خوب دقت کنن آقایون. در مثال عبد، خب ما عرض کردیم اگر من عبدی رو خریدم و شک کردم که تصرف در عبد جائزه برا من یا جائز نیست، خب اینجا دو جور ممکنه من شک کردم. در صورتی که تو عبد بودن این عبد من شکی ندارم، قطعا این عبد بودش، حر نبوده، حالا به هر دلیلی من شک ندارم، و شک در جواز من، جواز تصرف من، در واقع بر میگرده به این که آیا مالک اولیه عبد اون رو به کسی که عبد رو به من فروخته منتقل کرده به نحو صحیح یا منتقل نکرده. یعنی من مثلا فرض کنید این عبد رو از آقای زید خریدم، اما قبل از زید مالک این عبد عمر بوده. من اگه شک میکنم تصرف در عبد برای من صحیح هست یا صحیح نیست، چون نمیدونم زید مالکش بوده یا نه، والا عبد بودن این، عرض کنم عبد، هیچ شک و شبهه‌ای نداره. من نمیدونم آیا وقتی ملک امر بود اومد تو ملک زید، یعنی زید به نحو صحیح اون رو خریده مثلا، یا نه سرقت کرده، مثل همون لباس. در واقع اگر ما یه همچی چیزی رو تصویر کردیم، این مثال میشه این مثال لباس و هیچ تفاوتی با مثال لباس نخواهد داشت. اما ممکنه شک من در تصرف این عبد ناشی از این باشه که احتمال میدم این عبد اساساً عبد نبوده، اینی که من خریدم به عنوان عبد اصلا عبد نبوده، حر بوده. ها، عرض کنم خدمت شما به عنوان عبد فروخته شده، حالا یا حالا طبق مثال کتاب، طبق مثال روایت، عرض کنم لعله حر قد باع نفسه او قهر فبیعه او خود افبیعه، یعنی این حر بوده اما به هر دلیل فروخته شده. خب اینجا تو این فرض که فرض روایت، در واقع باز چند تا مطلب داریم. یکی اصل حکمی داریم، اصالت الاباحه برای تصرف من مشتری در این عبد، بگیم اصل اباحه داریم. یکی قاعده ید داریم، چون بایع یعنی آقای زید که عبد رو به من فروخت ید داشته بر عبد، و ید نشانه ملکیت است، پس تصرف من در عبد جائزه. این اصل حکمی و قاعده ید در واقع همون دوتایی است که در اون، عرض کنم، مثال صبح هم داشتیم. اما یک مطلب سومی داریم. اون مطلب سوم دوستان اصل حریت است، یعنی هر انسانی حر است مگر رقیتش ثابت بشه. پس اصل اولیه در هر انسانی حریت اوست، که طبیعتاً اگر گفتیم اصل حریته، یعنی اینه که من شک کردم حره و من فروخته شده یا عبده، خب اصل اولیه حر بودنشه دیگه، عبد بودنش باید ثابت بشه و الا حریتش در واقع طبق اصل اولیه است و لذا من نمیتونم تصرف کنم. نتیجه این اصل حریت عدم جواز تصرف من در این کسی است که به عنوان عبد خریدم. خب اینجا هم دوستان باز اصل حکمی رو میگذاریم کنار، چون همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. اما بین قاعدیت و اصل حریت باز همون حرف قبلی رو میزنیم، یعنی قاعدیت به عنوان اماره دال بر عبد بودن این عرض کنم عبده و مقدم است بر اصل حریت. اصل حریت دوستان در واقع یک اصل عملی است، قاعدیت اماره است، دقت میکنید، و همیشه اماره بر اصل عملی مقدمه. اینم دوستان مثال دوم. و اما مثال سوم، مثال سوم مثال زوجه است. مثلا فرض کنید آقای زید با هند عقد ازدواج جاری کردن. در اینجا اگر زید شک بکنه در حلیت تصرف در این هند، چرا؟ چون احتمال میده که مثلا هند خواهر نسبی او باشه یا خواهر رضایی او باشه. در اینجا هم چند تا اصل داریم، یکی اصالت الاباحه که اصل حکمی است، یکی اصل، دقت کنید، یکی اصل عدم تأثیر عقد زوجیت که میشه استصحاب عدم تأثیر، در واقع همون اصالت الفسادی که توی معاملات آقایون مطرح میکنن، اصل عدم تأثیر عقد زوجیت، یعنی قبل از اجراء عقد زوجیت اینا حلال نبودن، الان شک میکنیم که آیا عقد زوجیت تأثیر داشته یا نه، استصحاب عدم تأثیر میکنیم. یکی هم اصل عدم تحقق نسب و رضا، یعنی شک میکنیم رابطه نسبی و رضایی بین این دو نفر هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق نسب و رضا رو. خب اینجا هم دوستان بین این سه تا اصالت الاباحه چون اصل حکمی است میره کنار، یعنی اون اصل عدم تأثیر عقد زوجیت که اصل موضوعی است و همچنین اصل عدم تحقق نسب و رضا که باز اصل موضوعی است، اینا مقدمن بر اصالت الاباحه. خب پس اصالت الاباحه رفت کنار، جاری نمیشه. بین اون اصل عدم تأثیر عقد زوجیت و همچنین اصل عدم تحقق نسب و رضا که هر دو موضوعی هن، اینا با این که هر دو موضوعی هن اما خودشون رابطه سببی و مسببی دارن. چرا؟ چون شک ما در تأثیر عقد زوجیت و عدم تأثیرش بر میگرده به شک در تحقق نسب و رضا، یعنی در واقع شک در تأثیر یا عدم تأثیر عقد مسبب است از شک در تحقق نسب و رضا، و لذا اصل عدم تحقق نسب و رضا که جاری بشود دیگه ما شکی در تأثیر عقد نداریم، حلیت تصرف در واقع ثابت میشه. پس اصل عدم تحقق نسب و رضا اینجا مقدم میشه. خب جمع‌بندی عرض بکنم، در همه این مثال ها اصالت الاباحه که اصل حکمیست جاری نمیشه، اصل اولی در مثال ها حرمت رو ثابت میکنه. اصل اولی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اصل بقاء مثلا صوب بر ملک مالک اولیه تو مثال اول، و اصل حریت هر انسانی تو مثال دوم، و اصل عدم تأثیر عقد زوجیت تو مثال سوم. این اصل اولی بود، اما این اصل اولی جاری نمیشه، اینا حرمت رو ثابت میکنن. چرا؟ چون اصل موضوعی ثانوی داریم. اصل موضوعی ثانوی چیه؟ قاعده ید در مثال یک و دو، و اصل عدم تحقق نسب و رضا در مثال سوم، که این اصل موضوعی ثانوی مقدم است بر اون اصل اولی. مقدم است بر اون اصل اولی، و لذا روایت حکم به حلیت کرده، اما حکم به حلیتش بر اساس اصالت الاباحه نیست. دقت میکنید؟ البته ایشون در پایان میفرماید البته ما برای اثبات حلیت نیاز به مثل این روایت نداریم، چون هم اخبار براءت رو داریم که سابقا گذشت، هم ادله دیگری داریم مثل آیات، مثل حکم عقل، اینا دال بر براءت بودن. ضمن این که صدر و ذیل خود این روایت هم دال بر براءته، و لذا ما نیاز به این روایت نداریم که بگیم حکم به براءت و اصالت الحل، اصالت الاباحه بند این روایته. نگاه کنید عبارت رو: ولا اشکال فی ظهور صدر ها فی المدعا. اشکالی نیست، بحثی نیست که صدر این روایت در مدعا ظهور داره، کما اینکه ذیلش هم در مدعا ظهور داره، که بعدن خود ایشون هم میفرماید الا ان الامثله المذکوره فیها، امثله ای که ذکر شده در این روایت، لیس الحل فیها مستندا الی اصالت الحلیه، حلیت در این مثال ها مستند به اصالت الحلیه نیست. یعنی اصالت الحل شما اینجا نمیتونید جاری بکنید. چرا اصالت الحل نمیتونید جاری کنید؟ مفصل توضیح دادم در سه مثال. ایشون میفرماید فان الصوب والعب ان لوهزا به اعتبار لید علیهما. اگر قاعده ید رو تو این دوتا مثال شما جاری بکنید، یعنی چون ید بر صوب داشته اون فروشنده، ید بر عبد داشته اون فروشندهی که صوب یا عبد رو به من فروخته، روی این حساب میگیم اون پس مالک بوده. خب اینجا حکم به حل تصرف فیه مال عجل الید، طبیعتا قاعده ید میگه شما هم که مشتری این صوب و عبد بودی تصرفت میشه جائز. اما و ان لوهزا مع قطع نظر عن الید، اگر ملاحظه شدن این صوب و عبد با قطع نظر از ید، یعنی قاعده ید رو بخوایم بگذاریم کنار، کان الاصل فیه ما حرمت و تصرف، اصل اولیه در این صوب و عبد این است که تصرف جائز نیست. چرا؟ لأصالت بقاء الصوب على ملک الغير. ملک غیر یعنی اون مالک اولیه. اصل این است که این صوب، این اصل یعنی استصحاب، استصحاب بقاء صوب بر ملک مالک اولیه رو داریم. و همچنین اصالت الحریه فی الانسان المشکوک فی رقیته، و اگر شک کردیم که این حیوان حر، این عبد حر بوده که خودش رو به عنوان عبد مثلا فروخته، یا نه از اول عبد بوده، چون میگه اصل حریت رو داریم. این اصل حریت رو آقایون دقت بکنید، این اصل حریت به معنای استصحاب نیست، تو این استصحاب که حالت یقینی سابق نداره، نه، این اصل حریتی که ایشون میگه بر اساس روایاته. یه روایتی داریم در جلد 23 وسائل شیعه صفحه 54 باب 29 کتاب العتق حدیث اول، اونجا داره عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول، امام صادق فرمود، امیر المؤمنین فرمودن الناس کلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودیه، یعنی همه مردم حرن مگر خلافش ثابت بشه و هو مدرک، به شرط این که اون کسی هم که اقرار کرده بالغ باشه، عاقل باشه. من عبد او عمت و من شهد علیه بالرق صغیرن کان او کبیرن، یا بینه قائم بشه. خلاصه اگه خودش اقرار نکنه، بینه هم نباشه، طبیعتاً چیه؟ حر به حساب میاد. این اصل حریت از این روایاتی از این دست در واقع در میاد. و اصالت الحریه فالانسان المشکوک فی رقیته. و کذا الزوجه ان لوه زفیها اصل و عدم تحقق النسب و رضا فالحلیه مستندون الی. اگر شما ملاحظه کنید درش اصل عدم تحقق نسب و رضا رو، اینجا حلیت مستند به این اصله ها؟ اما و ان قطع النظر عن هذا الاصل، اگر این اصل رو بذارید کنار، فالاصل عدم و تأثیر العقد فیها فیحرم بطعها. اصل عدم تأثیر عقد در این، عرض کنم، زوجه است که وقتیش در واقع میشه حرام. و بالجمله فهذه الامثله الثلاثه، فهذه الامثله الثلاثه به ملاحظه الاصل الاولی، این مثال های سگانه به ملاحظه اصل اولی. دقت کنید آقایون چی عرض میکنم. این اصل اولی یعنی چی؟ اصل اولی یعنی اصل بقاء صوب بر ملک مالک اول تو مثال اول، یا اصل حریت هر انسانی تو مثال دوم، یا اصل عدم تأثیر عقد زوجیت تو مثال سوم. ایشون میفرماید این امثله ثلاثه به ملاحظه اصل اولی محکومتون بالحرمه ول حکم به حلیت ها، این که روایت حکم به حلیت کرده به خاطر چیه؟ انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی. اصل موضوعی ثانوی یعنی چی؟ اینا رو از صفحه قبل داریم دیگه. اصل موضوعی ثانوی یعنی قاعده ید در مثال یک و دو، و اصل عدم تحقق نسب و رضا تو مثال سوم. فالحلا غیر مستندن الى اصالت الاباحه فی شیء منها، حلیت مستند به اصالت الاباحه نیست تو هیچ کدوم از این سه تا مثال، چون اصالت الاباحه اصل حکمی است و ما اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی که داریم طبیعتا اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی است. هازا اینا رو داشته باش، فقط حواست باشه. ولکن فل اخبار المتقدمه، در اخبار براءت که سابقا گذشت، بل جمیع الادله المتقدمه، بلکه جمیع ادله براءت که سابقا گذشت، ها، من الکتاب والعقل، هم عرض کنم آیات کریمه قرآن، هم عقل که میگفت عرض کنم قبح عقاب بلا بیان، کفایتون. کفایتون یعنی اون آیات و روایات و عرض کنم عقل که سابقا برای براءت آورده، اون براءت رو ثابت میکنه، چون اطلاق داره، شبهات موضوعیه رو هم شامل میشه. ما علاوه بر این که ان صدرها و ذیلها ظاهران فی المدعا، صدر و ذیل خود همین روایت مسعدت ابن صدقه هم ظهور داره در این که عرض کنم حکم براءت است حتی در شبهات موضوعیه، و لذا ما نیاز به این روایت و این سه تا مثال نداریم که بگیم تو این مثال ها آیا به اصالت الاباحه استناد شده یا استناد نشده. میخواد استناد شده باشه، میخواد استناد نشده باشه، این مهم نیست برامون، چون ما دلیل کافی برای براءت داریم دیگه، و توهم میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.